صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاهى وصف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين قال الله تبارك وتعالى لولا تستغفرون لعلكم ترحمون شب گذشته بحثی رو در این محضر شریف در رابطه با موضوع رحمت الهی مطرح کردم عرض کردم ده ها آیه در قرآن کریم مسئله رحمت خدا رو مطرح کرده و به پیامبر می فرماید بگو قل سلام علیکم به مسلمونا به مؤمنا سلام خدا رو برسون و بگو کتب ربکم علی نفسه الرحمه خدا رحمت نسبت به شما رو بر خودش لازم می داند بر خودش یک ضرورت میداند و قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. شبیه این آیه چند بار تو قرآن تکرار شده. شما قرآن باز کنید، سوره مؤمنون که 118 تا آیه دارد و این سوره معرفی مؤمنان و صفاتشون هست، اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. چطور تمام میشه؟ سوره مؤمنون 118مین آیش که میخواد تمام بشه، باز به پیغمبر میفرماید قل، پیغمبر بگو، به مؤمنا بگو، به مسلمونا بگو، قل بگو به اونها که بگن رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، بگن خدا رحمت تو شامل ما کن، تو بهترین رحم کننده هایی. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید آخر آیه به اول آیه به اول سوره، آخر سوره به اول سوره ارتباط داره. اینی که اول سوره فرموده قد افلح المؤمنون، مؤمن رستگار است، آخرش میفرماید بگید رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، میفرماید این با هم ارتباط داره. ارتباطش هم این است که رستگاری مؤمن فقط به این نماز و زکات و صفاتی نیست که تو اول سوره اومده، به رحمت خدا ما هست. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر رحمت و لطف خدا نباشه لکنتم من الخاسرین، همه در خسرانند، همه در زیانند. نه اینکه خدا تو قرآن مرتب سخن از رحمت میکنه، تواب رحیم، رؤوف رحیم، غفور رحیم، نیازی داشته باشد به من و شما که بگه بیایید. نه، خودش یه جا میفرماید القنی ذو الرحمه ان وال ربک القنی ذو الرحمه، خدای تبارک و تعالی بی نیاز با رحمت است. چرا این دو صفت غنی رو کنار رحمت آورده؟ چرا میفرماید غنی و با رحمت است؟ یعنی نیازی ندارد، شما نیاز دارید. اگر یه دریای جوی و چشمه رو به سوی خود فراخواند، نیازی به اونها ندارد. اگر یه معلمی، استادی دانش آموزان رو به درس خواندن فراخواند، او نیازی ندارد، اونها نیازمندند. و لذا عزیزان، دیشب عرض کردم قرآن کریم میفرماید هر کسی از رحمت خدا مایوس بشه گمراه، و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. خب سوالی رو دیشب مطرح کردیم، چه کنیم رحمت خدا شامل ما بشه؟ این مهمه. همه عالم هم باران بباره، شما زیر سقف باشی باران به قطره ای نمیچکه. چه کنیم رحمت تحت شعاعش قرار بدیم، قرار بگیریم؟ چهار تا راشو دیشب گفتم دیگه، امشب توضیح و تکرار نمی کنم. دیشب چهار راه برای بهرمند شدن از رحمت خدا رو گفتم. بعضی عزیزان بودم، روایت خواندم، آیه خواندم از ائمه معصومین، آیات قرآن ذکر کردیم، فرمودن ارحموا من فی الارض یرحمکم الله، شما به اون چه در زمین است، به مردم، به موجودات رحم کنید، رحم خدا شاملتون میشه. فرمودن فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون، دعوای مردم رو با هم حل کنید، اصلاح بین مردم ایجاد کنید، رحمت خدا شامل شما میشه. فرمودن ان رحمت الله قریب من المحسنین، به هم احسان کنید، نیکی کنید، رحمت خدا شاملتون میشه. فرمودن به قرآن احترام کنید، و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اینا چهار تا راهی بود که دیشب گفتم نسبت به هم رحم کردن، دعوای یکدیگر رو حل کردن و کینه از هم به دل نگرفتن، احسان و نیکی نسبت به هم، و احترام به قرآن. قول دادم یه چند تا راهشم امشب بگم و این بحث رو امشب جمع کنم. حالا اگه عزیزانی هم دیشب نبودن، اشاره کردم به راه‌هایی که دیشب عرض شد و اینا موارد متعددی است. 4-5 تا راهشم امشب خدمت شما بگم. ببینید عزیزان چه کنیم رحمت خدا شامل ما بشود، که اگر از رحمت خدا کسی مایوس شد گمراه است. اگر رحمت خدا نباشد، ما زکا منکم من احدن ابدا، هیچ کسی راه تزکیه و اصلاح رو نمیتواند بپیماید. خب دیگه راهش چیه؟ سوره مبارکه نور، این آیه رو خوب گوش بدید. تو این آیه 3 راه اومده تو یک آیه. میفرماید و اقیم الصلاح و آت الزکاه و اطیع الرسول لعلکم ترحمون. سوره مبارکه نور است این آیه. سوره نور سفارش شده به خانواده هاتون توصیه کنید زیاد بخونن، به همسرانتون، به دخترانتون سوره نور رو بیاموزید، چون سوره نور سوره عفاف است، سوره بیان حیا و حجب در خانواده هاست. فرمود اقیم الصلاه، نماز رو برپا کنید، زکات بدهید، از پیغمبرم اطاعت کنید تا رحمت خدا شامل شما شود. برادران من، خواهران من، زائران حرم رضوی، جوانهای عزیز، تو این آیه این 3 راه کنار هم اومده. یکی اقامه نماز. همین آقا علی ابن موسی رضا که کنار حرمش نشستید، روایات عجیبی راجع به نماز دارد. تو جلد 84 بهار در عیون اخبار الرضا هم آمده، مستقلن هم دیدم بعضی ها چاپ کردن، نماز در سیره امام رضا رو نوشتن. اون شخص ابراهیم ابن موسی است، میگه ما تو همین خراسان بودیم با آقا امام رضا. خوب گوش بدید، من دو تا نمونه تاریخ از زندگی امام رضا بگم، مخصوصا جوانترها بیشتر گوش بدن راجع به نماز. ابراهیم ابن موسی میگه خدمت آقامون علی ابن موسی رضا بودیم، به آقا خبر دادن یکی از فرزندان امیر المؤمنین طالبیین یا یکی از فرزندان ابو طالب، شاید از نسل جعفر یا عقیل، یکی از اینا داره میاد به طرف خراسان. آقا فرمودن بریم استقبالش. ایشون میگه من و امام دوتایی حرکت کردیم به احترام این فامیل امام رضا، این فامیلی که از فرزندان ابو طالب و از منصوبین و امیر المومنین از نواده هاش داشت میومد به طرف خراسان. چون میدانید این سالایی که امام رضا ایران بود، 3 امام رضا ایران بوده، خیلی از سادات طالبین، خیلی از بنی هاشم فرزندان ائمه به طرف ایران آمده. یکی از دلایل این که شما قبور علوی ها و قبور فرزندان موسی بن جعفر رو تو ایران زیاد میبینید همینه. اینا بیشتر مثل حضرت معصومه سلام الله علیها، احمد ابن موسی، حمزه ابن موسی، اینا غالبا به خاطر امام رضا به این سرزمین آمدن. میگه حرکت کردیم برای استقبال، یک وقت تو مسیر موقع نماز شد صدای اذان بلند شد. آقا یه نگاهی کردن به اطراف، حالا صدای اذان که عرض میکنم یعنی وقت اذان شد، وقت نماز شد، نگاه کردن به اطراف، یه ساختمون نیمه کاره‌ای داشتن اونجا میساختن. بیرون از این ساختمون یه صخره‌ای بود، یه جایی که بشه وایسی. آقا فرمودن که ابراهیم ابن موسی همینجا وایس نماز بخونه. گفتم آقا اصحاب پشت سرن میرسن؟ فرمود نه، علیک به اول الوقت ابدا. این کلام امام رضا رو آقا بنویسن بزنن بالا ذریح امام رضا، این ظاهرا بخوانن ببینن. علیک به اول الوقت ابدا، بر شما باد همیشه به اول وقت. فرمود زود اذان بگو. اذان گفتم و آقا وایساد جلو، دو نفری با هم نماز جماعت رو در کنار یک صخره، در کنار یک ساختمان نیمه کاره برگزار کردیم. آقا امام رضا فرمودند نماز سه جوره: اول وقت، وسط وقت، آخر وقت. فرمود اول وقت رضوان الله شامل نماز گذار میشه، وسط وقت عفو، و آخر وقت غفران. یکی از علمای قم ایشون میفرمود این حدیث رو میخواست معنا کنه که نمازگزار گاهی شاملش رضوان میشه، گاهی عفو، گاهی غفران. اول باشه رضوان، وسط وقت باشه عفو، آخر وقت باشه غفران. یکی از بزرگان قم ایشون میفرمود، یه جایی هم دیدم نوشته، میفرمود معنای این حدیث اینه: نماز اول وقت علاوه بر ثواب خودش یه جایزه ویژم داره. این معنای رضوان من الله. نماز وسط وقت ثواب خودشو داره، دیگه اون جایزه ها رو نداره. نماز آخر وقت ثواب خودش هم نداره، از ثوابم یه کمی کاسته میشه، چون مغفرت جاییه که میخواد پوشش بده. ایشون میفرمود اینی که امام رضا فرمودن اول وقت رضوان، وسط وقت عفو، آخر وقت غفران، یعنی اول وقتیه با ثواب خودش 100% و جایزه ویژه و برکت، وسط وقت دیگه اون جایزه و برکته نیست، ثواب خودش، آخر وقت یه کاهشی هم از ثوابه. و لذاست که از آقا امام رضا، چون کنار حرم آقا هستیم، من وظیفه میدونم این روایات رو از امام رضا بخونم. دو تا سوال شد، دو تا جواب داد. از دو تا آیه قرآن از امام رضا سوال شد. یک: فویل للمصلین، وای بر نمازگزار. آقا منظور از این ویل چیه؟ دو: از سوره معارج که میفرماید مسلمونا مؤمنا کسایی هن که بر نمازشون محافظت میکنن، یحافظون. گفتن آقا اینه که تو سوره معارج میفرماید یحافظون، بعضیا بر نماز محافظت میکنن، در سوره مبارکه ماعون میفرماید فویل للمصلین، منظور چیه؟ عزیزان من، آقا علی ابن موسی رضا فرمودن فویل للمصلین، یعنی نمازگزاری که اول وقت نمازشو نخونه. الذین یتقافلون عن اوقاتها، وقت اول رعایت نکن. یحافظون یعنی کسی که اول وقت بخواند. حالا دیدید چقدر این نماز اول وقت، چقدر این نماز با توجه اثر داره. از امام رضا پرسیدن آقا نماز به چه دردی میخوره؟ بعضی ها میگه اون نماز رو بخوانیم نخوانیم چه اتفاقی میفته. آقا ما حقیقت الصلاة یا ابن رسول الله جعلت فداک، جانم فدای شما. این روایت عیون اخبار الرضاست، بسیار روایت قشنگی، مرحوم صدوق و دیگران نقل کرد. آقا ما حقیقت الصلاة، نماز اصلا چی چیه؟ فرمود نماز از طرف خدا رساندن رحمت به بنده است. وقتی میگه الله اکبر، کانال رحمت شروع میشه، هی رو سرت رحمت میریزه. رحمت نمیخوای؟ فرمود صلت الله للعبد بالرحمه، خدا لایزال رحمت رو سر بنده میرزه وقتی نماز میخونه، شستشوش میده. اما از طرف بنده الوصال الالله، وصل شدن به خداست، اتصال به خداست، به شرط اینکه نماز باشه. عزیزان من، آقامون امام رضا فرمود، من عمدن این احادیث رو امشب از امام رضا میخوانم، فرمود به یک کسی وقتی خواستی نماز بخوانی فکر کن بهش جلوت، فکر کن صراط جلوته، بهش سمت چپته، جهنم سمت راستته، خدا ناظرت. فرمود از صراط و بین یدیه و الجنت و ان یمینه و النار و ان یساره و الله و امامه. تصور کن وقتی وایسادی صراط جلوته، بهش سمت راستته، جهنم سمت چپته، خدا ناظرته، با افراغ جواره، با حضور قلب. این نماز شستشو میاره، این نماز شویندگی میاره، این نماز فحشا رو میبره، این نماز منکر رو میبره. عزیز من، اهمیت بدیم به نماز تا رحمت خدا شاملمون بشه. جوانها، نمازهاتون رو اول وقت بخوانید، نمازهاتون رو با آداب بخوانید، نمازهاتون رو با شرایط بخوانید. جوان دیدم با انگشتر طلا به نماز ایستاد، میگم عزیز من این نماز باطله. نه باطله، اصلا انگشتر طلا برای مرد حرامه، حرامه. خب یکی دو تا دیگه راه بهرمندی از رحمت خدا رو براتون بگم. این راه پنجم که گفتم. ششم، قرآن میفرماید، بذارید از قرآن بحث کنیم. قرآن کلام خداست، کتاب نور است، کتاب شفاست، کتاب رحمت است، راهکار داده. میخوای رحمت خدا شاملت بشه، لولا تستغفرون لعلکم ترحمون. این آیه رو حفظ کنید، لولا تستغفرون لعلکم ترحمون. مردم چرا استغفار نمی کنید تا رحمت خدا شاملتون بشه؟ استغفار باعث میشه رحمت خدا شامله. استغفر الله ربی و اتوب الی. تو این ماه چقدر سفارش شد استغفار. میگه قرآن میفرماید باعث میشه آسمان بر شما ببارد. استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمان بر شما ببارد، نسل شما با برکت بشه، اولاد شما با برکت بشه. هر شب با استغفار بخوابید، با استغفار نماز بخوانید. استغفار و طلب مغفرت از خدا، همین دعای بعد از زیارت امام رضا که بسیار دعای زیبایی است. خیلی قشنگه، رب انی استغفرک استغفار حیا، خدا از روی حیا میگم ببخشه. رب انی استغفرک استغفار حیا و استغفرک استغفار رجا و استغفرک استغفار انابه. چقدر زیباست. آقا و مولامون امیر المومنین روزی 70 مرتبه استغفار میکرد. نه این استغفار استغفر الله ربی و اتوب الیه، نه، استغفار امیرالمومنین تو بهار اومده مفصله، گناه ها رو نام میبر. خدایا استغفرک از فلان گناه، از یکی یکی نام میبر. خدا طلب مغفرت میکنم از گناه زبان، طلب مغفرت میکنم از گناه دست، طلب مغفرت میکنم از گناه چشم. جوانهای عزیز، برادران عزیز که امروز و امشب کنار این حرم نشستید، خدا خیلی مهربان، ودود، ودود یعنی دوستدار، ودود معناش رؤوفه. خودش تو قرآن، شما سوره 8 رو ببینید چطور خودش رو معرفی کرده، الملک القدوس العزیز الجبار المتکبر، خدایی که عزیز مهربانه، جبران کننده است. از رحمت خدا مایوس نشید. بعضی ها میاد میگه آقا میخوام توبه کنم، چه کنم، راهش چیه، طریقش چیه، چی بخوانم؟ هیچ، خودت یه گوشه برو بشینی دلتو صاف کن با خدا، روخیش را صد آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. خدا میبخشه. عسى ربكم ان يرحمكم، خداوند رحمتش رو شامل شما میکنه. یک راهش هم استغفار. راه بعدی دو تا دیگه بگم و دعاتون کنم. راه بعدی حدیث بخوانم که تو این جلسه که نشستید قدر خودتون رو بدانید. عزیزان اینی که میخوام بگم چند تا حدیث داره. امام باقر فرموده، امام صادق فرموده، رحم الله عبدن احیا امرنا. از چند تا معصوم این روایت رسیده. رحمت خدا شامل کسانی می شود که امر ما اهل بیت رو زنده کنن. یعنی چی امر ما اهل بیت؟ ما چطور امر امام رضا رو زنده کنیم؟ ما چطور امر امام صادق رو زنده کنیم؟ فرمود خدا رحمتش رو شامل کسی می کند که امر ما اهل بیت رو احیا کنه. گفتن آقا کیفه یحیی امرکم، چطور بنده امر شما رو احیا کند؟ او کیفه یحیا امرکم، چطور امر شما احیا شود؟ فرمود وقتی دور هم میشینید حدیثای ما رو میخونید، این احیای امر ماست. روایات ما رو میخونید. چقدر خوب آقا تو فامیلا جلسات هفتگی، جلسات خانگی، جلسات ماهیانه، یه روحانی، یه معلم، یه آدمی که آشناس با عربی جمع بشن، شبی یکی، دو تا، سه تا، پنج تا، هفته یکی، ماهی یه بار احادیث اهل بیت خوانده بشه. احادیث اهل بیت قلب و نورانی میکنه. نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، کلمات نورانی اهل بیت انسانو زنده میکنه. یعنی این جلساتی که الان شما نشستید همه شما رحمت خدا انشاءالله شاملتون میشه. چرا؟ چون نشستید دارید حدیث گوش میدید. قال الصادق قال الباقر، و خدا میداند تا این منبرها و این موعظه ها و این جلسات هست، خدای تبارک و تعالی باعث دشمن نمیتواند این در واقع ایمان و دین را از مردم بگیره، از جوانها بگیره، و خدای تبارک و تعالی رحمتش رو شامل میکنه. چرا با این همه، یه شب اینجا عرض کردم، با این همه تلاش دشمن نتوانستند این جلسات رو تعطیل کنند. یکی از عزیزان من که ماه رمضان در یکی از کشورهای اروپایی برای تبلیغ رفته بود، میگو یه آقایی که در اونجا رادیوی مستقلی هم داشت علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ میکرد به عنوان شبکه رادیویی، میگفت شبا میمد پا منبر من مینشست، حالا روز تو رادیوش به نظام و روحانیت و همه چیزم توهیناشو میکرد، میگفت شب میامد مجری بود تو رادیو پا سخنرانی میشد، میگفت بهش گفتم فلانی خب تو اون وضع اجرات و وضع رادیو تو چرا شب بیای پا سخنرانی؟ گفت من حدیث رو دوست دارم، نام اهل بیت رو دوست دارم، با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارم. گفتم خب حالا همین که میای کم کم انشاءالله باعث میشود که این مشکلم حل بشه، این ارتباطم برقرار بشه. میخوام حتی عرض کنم جذب به احادیث اهل بیت، جذب به یعنی حتی من خودم گاهی تو بعضی از این بلاد و مناطق بودم، افرادی میان پای منبر که هیچی قبول نداره، اما وقتی روایت اهل بیت رو براش میخوانی لذت میبره، و این روایت کم کم اون چیزایی هم که قبول نداره باعث میشه بپذیرد. جوانها از منبر و موعظه جدا نشید. پیغمبر گرامی اسلام فرمودی قلبای شما زنگ میزنه، زنگار میگیره، غبار میگیره. گفتن یا رسول الله چه کنیم غبار نگیره، زنگار نگیره؟ فرمود موعظه. برید با جلسات موعظه بشینید. شیخ انصاری با اون عظمتش میامد با موعظه یکی از شاگرداش میشست. پیغمبر گرامی اسلام، اول شخصیت جهان خلقت، گاهی به جبرئیل میفرمود اذنی منو موعظه کن، به عبدالله ابن مسعود میفرمود قرآن بخون. شنیدن قرآن، شنیدن موعظه، شنیدن روایات باعث میشود رحمت خدا شامل انسان بشه. رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند بنده‌ای که امر ما اهل بیت رو احیا کند با شنیدن، با نقل و با بیان احادیث ما. عزیزان من، این بحثی که دیشب و امشب من تقدیم کردم، گرچه کاملم نشد، اما سعی کردم مقداری از راه‌های کسب رحمت رو برای شما بگم که بدانید چه کنیم. انشاءالله لطف و عنایت و رحمت خدا شاملمون بشه. خب میدانید یک راه کسب رحمت هم توسل است، ارتباط با اهل بیت است. چرا؟ چون تو زیارت نامشون میخونیم و معدن الرحمه، شما معدن رحمتید. ابا عبدالله رو خطاب میکنیم و رحمت الواسعه. تو زیارت آل یاسین امام زمان رو خطاب میکنیم رحمت واسعه خدا. ولذا خود گریه بر ابا عبدالله، خود عشق بر مصیبت اهل بیت، خود حضور در جلسات اهل بیت موجب برخورداری از رحمت است. توسل عامل رحمت است. حالا اجازه بدید ما هم امشب در کنار حرم سامن الائمه علی ابن موسی رضا دو سه جمله متوسل شویم و ذکر مصیبت و عرض ارادت، که انشاءالله این رحمت شامل هممون بشه. من امشب میخوام دلهای شما رو ببرم در خانه ام الائمه زهرای مرضیه سلام الله علیها، چون اهل بیت ما همشون برای مادرشون زهرا احترام ویژه‌ای قائل بودن. ولذا اگر شما اونها رو به حق مادرشون زهرا هم قسم بدید، زودتر عنایت و توجه میکنن. آجان علی ابن موسی، من میخوام کنار حرم شما دو سه جمله با کسب اجازه از شما ایدلها رو روانه کنم کنار قبر مخفی مادرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. چقدر پیامبر سفارش فاطمه رو نمود. فاطمه تو بزعه منی، فاطمه پاره تن من است. هر که فاطمه مو آزار بده مرا آزار داده. فاطمه گوشت تن من است، لحم و گوشت فاطمه از گوشت من است. چقدر سفارش زهرای مرضیه سلام الله علیها رو کرد. عرض کنم یا رسول الله، نبودی ببینی با دخترت زهرا چه شد، چه مصائبی، چه سختی هایی، چه ندایی. اونجایی که بین در و دیوار یه وقت صدا زد یا ابتا، یا رسول الله، اها کزا یفعل ببنته. بابا بابا پاشو ببین بابا، این مزد رسالت بابا، بابا این مزد سفارش هاییست که شد. بابا یه ندای دیگم داد، یا فزت و خزینی، فزه مرو دریاب، من نمیدانم، ولی گویند از چشم علی سیل دشمن بود پیدا، فاطمه پیدا نبود. یا بقیت الله، من نمیدانم چقدر مصیبت زهرای مرضیه سخت بوده که اون شبی که فاطمه رو امیرالمومنین میان قبر گذاشت، رو کرد به پیغمبر یا رسول الله شما از فاطمه بپرس، شاید این مصیبت ها رو برای شما بگه، برای من که نگفت، شما اصرار کن شاید برای شما بگه. اونقدر اون شبی که زهراشو دفن کرد بر امیرالمومنین سخت گذشت که یه وقت دیدن خم شد، صورت چه گذاشت رو خاک قبر، رو خاک قبر زهرای جوان، فاطمه جوان من، همسر مهربان من، عزیز قد کمان من. فاطمه جان، حسن نگاه می کند، حسین آه می کشد، زبان گرفته زینب و تو را صدای می کند. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون. خدایا به عظمت زهرای مرضیه تو رو می خوانیم، خدا در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. به عظمت صدیقه طاهره تو رو میخوانیم، حیا و عفت و غیرت به زنان و مردان ما، به جوانان ما عنایت بفرما. خدایا تو رو قسمت میدیم به زهرای مرضیه و فرزندش امام رضا، حاجات مشروعه اهل جلسه ما برآورده به خیر بگردان. خدا قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان، اختلاف و طلاق و کینه و جدایی رو از میان آنها دور بگردان. خدایا به مقربان درگاهت جوانهای ما را از خطرات، از اعتیاد، از فساد محفوظ بدار. عفت و حجاب به همه مردان و زنان ما عنایت بفرما. خدایا مریضای ما، مریضای منظور این جمع، جانبازان عزیز شفا عنایت بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأن ما سلامت و عزت عنایت بفرما. به نبی و آله صلوات عنایت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. بحثی رو دیشب محضر عزیزان شروع کردم تحت عنوان اولویت ها و اهداف امام زمان ارواح نافداه. گفتم ببینیم امام بعد از ظهورش در جامعه چگونه عمل می کند، به چه چیزهایی اولویت می دهد، روش حکومتش، روش برخوردش، روش اداره کردنش تو جامعه چگونه است. اگر اینا رو بشناسیم میتونیم قبلش ما خودمون رو با این اهداف منطبق کنیم، چون در روایت داریم مردمانی از شرق بر میخیزن. این روایت در بهار جلد 52 مرحوم مجلسی آورده، تو منابع کهن هم آمده. یخرجو اناس من شرق، مردمانی از مشرق زمین بر میخیزند. یوتعون للمهدی سلطانه، زمینه تسلط امام زمان رو فراهم میکند، زمینه قیام امام زمان رو فراهم میکند. این در مقابل اون احادیثی که میگه عالم باید پر از ظلم بشه. وقتی میذاریم منظور اینه که مؤمنا کار خودشون رو انجام بدن، مؤمنا وظیفه ایمانیشون رو انجام بدن. طبیعتا در کنار این کار ظالما، ستمگرا، اونها هم دارن تلاش خودشون رو میکنن، آخرین تیرهاشون رو از ترکش بیرون میارن. در اون زمان که مؤمن تلاش خودشو کرده، ظالمم تلاش خودشو کرده، این قیام و این ظهور صورت میپذیرد. عزیزان، اینی که شما دیدید تو روایات آمده معرفت امام داشته باشید، حدیث هم داریم هر کسی جاهل به امام زمان بمیره، هر کسی امام زمان رو نشناسه، من مات ولم یعرف امام زمانه، این حدیث از پیامبر است، ماتمیتتن جاهلیه، مردش
و مرگش مرگ جاهلی است. چرا اینقدر تأکید شده رو معرفت؟ اصلا این معرفت یعنی چی؟ آیا مراد معرفت حسب و نسب و قیافه و فرزند و همسر و این چیزاست؟ شما یه آیه تو قرآن پیدا کنید مثلا بگه قیافه پیغمبر اینطور بود، عمر پیغمبر چند سال بود، چند تا اولاد داشت، چند تا همسر داشت، آدرس خونش کجا بود؟ این که نمیشه معرفت. ابولهب این معرفت رو خوب داشت، هم پیغمبر رو میشناخت، هم با پیغمبر قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشه رفت و آمد داشت، هم میدونست پیامبر بهش میگفت قیافه پیغمبر رو بگو، قشنگ برای ترسیم میکرد ابروهای پیغمبر و گونه پیغمبر و محاسن پیغمبر. اویس قرن هم به عمرش پیغمبر رو ندید. اویس یمن بود. معرفت سوری منظور نیست، معرفت حسب و نسب و نام و عنوان نیست. تو فرزندان ائمه ما کسایی داشتیم معرفت امام نداشت، باباشو خوب میشناخته، پسر نوح نمیشنا، جعفر کذاب باباش امام هادی رو نمیشناخت، عبدالله ابن موسی داداش امام رضاست، منکر امامت امام رضاست، امام رضا رو نمیشناخت. این که گفتن شناخت نه یعنی سال چند به دنیا اومد، سال چند از دنیا رفت. اینه که جور جرداغ هم بلده ولی مسیحیه، کتاب نوشته در معرفی امیرالمومنین. اینو که ابو زهره هم کتاب نوشته راجع به امام صادق. دکتر عایشه بنت شاطه عالم بزرگ مصری و اهل سنت شرح حال زینب کبرا رو نوشته. منظور حسب نگفتن من عرف حسبنا نسبنا، نه، من عرف فضلنا. امام شناسی یعنی جایگاهش، مقامش، عظمتش، ویژگیهاش، نقش امام، اینا رو بشناسی. حالا من بدانم امام کجا دفنه یا ندانم، البته دانستنش فضله، زیارتش فضیلته، اما کسایی داشتیم در زمان حیات ائمه یک بارم موفق نشدن خدمت امام برسن، خدمت پیامبر برسن. مطیع محض بودن، پیرو محض بودن، امام شناس محض بودن. این معرفت منظور اینه، یعنی انسان به انحراف نیفته. امام باقر فرمودین، روایت خوب گوش بدید تا من برسم به بحث دیشبم، فرمود مردم به سه شکل به ما اهل بیت ضربه زدن. مردم که میگم یعنی اونایی که به ما مخالف بودن، اونایی که نادان بودن. این روایت در جلد 26 بهاره، خیلی روایت قشنگیست. فرمود سه جور مردم به ما ضربه زدن. چیه اینها؟ القلوب فینا و تقصیر فی امرنا و تصریح به مثالب اعدائنا. عجب روایتیست. من در محضر آیت الله عظمای بهجت این روایت منبر بودم خواندم و اونجا عرض کردم محضر ایشون که امروز هم ما با این مشکل مواجهیم. فرمود مردم سه جور به ما لطمه زدن. مردم که میگم عرض کردم جاهل، نادان، اونایی که توجه ندارن. یک، القلوب فی امرنا، قلوب فینا، یه عده از شدت دوستی محبت درباره ما قلوب کردن. گفت خدای من حسین، خدای من علی است. از بس دوست داشت امام رو، وقتی امام رضا نماز باران خواند و باران آمد، بعضیا از بس تحت تأثیر واقع شدن گفتن شو پیغمبره. امام فرمود بابا من پیغمبر نیستم، بعد از رسول خدا دیگه نبی نیامده. امیرالمومنین میفرماید وحی تمام شد، قطع شد، وحی به ما نمیشه. لقد انقطع به موت که مالم ینقطع به موت احد. قلوب. الان ما تو جامعه مواجهیم، طرف آمده رو به حرم امام رضا نماز میخوان. بابا امام رضا خودش رو به قبله نماز میخوان. نه، قبله من آقا علی ابن موسی رضاست. همچین هم خلاصه دفاع میکنه، آقا قبله امام رضا همین قبله بود، قبله علی ابن موسی رضا مسجد الحرام بود. و کلماتی که متاسفانه افرادی گاهی اینا تو مکتب اهل بیتم بودن، علی ابن محمد شلمقانی از یاران امام زمان، از کساییست که وقتی نایبای خاص امام نبودن کاراشونو انجام میداد. علی ابن محمد شلمقانی واسطه بین مردم و امام زمان بوده در زمان غیبت سقراست، اما از شدت علاقه و یه مقداری هم نادانی، یه مقداری هم قضایای دیگه، اومد معتقد به این شد که امام زمان پیامبره. بعد گفت خداست. ائمه نباید، تو روایات مرحوم مجلسی در بهار می نویسد کسی الوهیت، نبوت، علم غیب مطلق برای ائمه قائل بشه جایز نیست. ائمه همه عظمتشون در بندگی خدا بود. امام باقر فرمود سه جور به ما لطمه زدن: یک، اونایی که قلوف کرده، دو، و تقصیر فی امرنا، اونایی هم که درباره ما کوتاهی کرده. امروز الان تو جامعه مواجه با این مسئله هم هستیم. آقا کتاب نوشته، تو همین مملکت هم ترجمه شده، چاپ شده، می نویسد ائمه علمای باسوادی بودن، دانشمندان باسوادی بودن، مثل سایر مردم، منتها سوادشون بیشتر بود، دانششون بیشتر بود. اینم غلطه. تو همین زیارت شعبان، دعای شعبان میخوانید المقصر فی حقکم زاهق، اونی که در حق شما کوتاهی کنه این ظلم کرده، انحراف پیدا کرده. ما سه تا اماممون در کودکی به امامت رسیدن، امام جواد اولیش. بعضی از یاران امام رضا که حالا اسم نمیبرم، که یه عمری تو مکتب امام رضا بودن، گفتن ما امامت ایشونو نمیتونیم بپذیریم، بچه است، 7 سالشه، مگه میشه بچه امام بشه؟ این میشه و تقصیر، یعنی کسی که بابا ائمه علم غیب دارن، اذن الهی دارن، واسطه فیضن. با همه اون مطالبی که عرض کردم، شما زیارت جامعه کبیره رو بخونید، اهل بیت نبوتن، محبت الوحی. این وحی به معنای وحی نبوت نیست، یعنی اینها با فرشته ها در ارتباطن، چه اونایی که قلوف کردن چه اونایی که کوتاهی کردن، هر دو خطاست. الان باب شده متاسفانه بعضی یکی یکی به انکار دعاها، زیر سوال بردن زیارتها، زیر سوال بردن فضائل اهل بیت. اینم کار غلطیست، نه اون قلوف نه این کوتاهی. امام باقر فرمود دو جور، سه جور به ما لطمه زدن: یک، قلوف، دو، کوتاهی، سوم که اینم خیلی مهمه مخصوصا برای شما عزیزان که در این منطقه زندگی میکنید، فرمود التصریح به مصالب اعدائنا، تصریح به عیب دشمنان ما، تصریح به اشکالات دشمنان ما. در این که دشمنان اینها اشکال داشتن بسنی بحثی نیست، خلافت غصب شد، فدک غصب شد. اما یه وقت بنده میام رو منبر، یه منبر راجع به فدک میرم نقد میکنم، ادله میارم. مرحوم سید شرف الدین رفت با یکی از علمای مصر رفیق شد، ایشون سنی بود، ایشون شیعه است. خب بابا بیا یه خورده با هم مکاتبه کنیم، نامه به هم بنویسیم، تو سوال کن من جواب بدم. بیش از 60 نامه بین سید شرف الدین و این عالم سنی مصری رد و بدل شد، گفتگو شد، خیلی هم عالی بود. همه اینا هم چاپ شد، تو بازار هست یک جلد کتاب که من توصیه میکنم یه دور بخوانید، به نام المراجعات. خب المراجعات مجموعه مکاتبات بین سید شرف الدین، یک عالم بزرگ شیعه، و مرحوم و اون عالم بزرگ اهل سنت تو مصر، مجموعه اینا چاپ شده یک جلد. ائمه ما مناظره داشتن با اهل سنت، با ادیان، با گروه ها، عیبی نداره. اما فحش و ناسزا و به هم ریختن اوضاع و شعاری صحبت کردن، اونم با این وضعیت امروز دنیا، با این فیلم ها، با این موبایل ها، با این گسترش، خون شیعه رو در جای دیگه بریزن باعث قتل فراهم بشه. خود امام فرموده، این روایت التصریح به مصالب اعدائنا، بعضی ها از این طریق آمدن ما رو بدبین کردن نسبت به ائمه، این ضربه رو زدن، نقد بشه، مطالب مطرح بشه. بزرگان ما، شیخ مقام معظم رهبری تو نماز جمعه تهران که از سراسر کشور پخش میشه، دنیا پخش میشه، میگیرن، آمد تاریخ ابن عسیر رو باز کرد، راجع به وضعیت ریخت و پاشهای خلیفه سوم ابو موسی اشعری از روی کتاب اهل سنت، تاریخ ابن عسیر الکامل مال اهل سنت خوند، گفت اینا این تاریخ اشکالی نداره، میشینه گفتگو میکنه، مناظره میکنه. اما گاهی با بعضی از به هم ریختن اوضاع، با بعضی از متاسفانه مجالس، جلساتی که حساب شده نیست، باعث میشود به هم بریزه اوضاع، باعث میشود اینها باعث خونریزی و باعث توهین به شیعه بشه. فرمود سه جور به ما لطمه زدن: قلوب، کوتاهی، و سوم مسئله تصریح به مصالب اعدا. حالا ما باید حواسمون جمع بشه، نه به اون قلوب مبتلا بشیم. بعضیا مبتلا شدن، تو شعرش اومد خدا خواند، لا اله الا فلان گفت، مبتلا شدن، گیر کردن. متاسفانه تو بعضی اشعار، تو بعضی مدعی ها رعایت این جایگاه نمیشه، مبتلا به اون قلوب نشیم. ببینیم ائمه از ما چی خواستن، کوتاهی هم نکنیم، حواسمون جمع باشه. حارث ابن عبدالله اومد خدمت امام امیرالمومنین، حارث فرماندار بوده، نامه 69 نهج البلاغه رو حضرت امیر به ایشون نوشت. من در یه جایی تو سخنرانی گفتم یک کاش این نامه رو ترجمه کنن تو فرمانداری ها، تو استانداری ها نصب کنن. 30 سفارش امیرالمومنین به فرماندارش کرده. نامه 69 نهج البلاغه نگاه کن و جوونا با نهج البلاغه آشنا باشید، نهج البلاغه رو بخوانید ببینید، این کتابی که به قول ابن ابوالحدید فصحای عالم باید در مقابل زانو بزنن، هیچ کدوم از اصحاب پیغمبر همچین اثری ندارد. این همه پیغمبر صحابی داشته، از خلفا بگیرید، از اصحاب دیگه بگیرید، از هیچ کدام انقدر خطبه و مطلب نرسید، و این از فضائل امیرالمومنین است. حارث ابن عبدالله فرماندار آقاست، پیر شده بود، عصا زنان، یه روزی اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا دارم از بین میرم، جامعه هلاک شد، از بین رفت. کی؟ زمان حضرت امیر. آقا گفت چی شده؟ عصبانی هستی؟ ناراحتی؟ یا اخا همدان ما جا ابک، حارث چی باعث شده با این ناراحتی اومدی پیش من؟ گفت آقا رفتم تو جامعه، دیدم بعضیا درباره شما قلوف میکنن، یک، بعضیا به شما توهین میکنن، شأن شما رو رعایت نمیکنن، چه کنم؟ آقا فرمودن حارث شیعه های ما حد وسطن، نه اون نه این، اون که تندی میکنه باید برگرده، اونم که کوتاهی میکنه باید برسه. تو زیارت جامعه هم میگیم المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق، تو دعای شعبانی هم است، و لازم لکم لاحق، همراه شما، با شما. عزیزان تو مسئله مهدویت ما الان تو جامعه دچار آسیبیم. من پارسال به نظرم همینجا بحث کردم، توی مقاله‌ای هم نوشتم چاپ شده، 12 آسیب تو مهدویت شناسایی کردم و اینا رو دادم یه جایی برات چاپ. آسیبیم، دچار خرافات شدیم، دچار ادعاهای بیمورد شدیم، دچار مدعیان دروغگو شدیم، دچار کسانی که هر روزی هر کجا دکانی باز میکنن، از خودشون یک در واقع ادعایی میکنن، فلان دعا رو امام به من داد، فلان دستخط رو به من داد، من نماینده امامم، من با امام ارتباط چنانی داشتم، امام فلان تکلیف رو... نه، ما باید ببینیم در دوران غیبت چطور میتونیم خودمون رو با اهداف امام زمان منطبق کنیم. خب طول کشید مقدمه. دیشب دو تاشو گفتم، یکی گسترش فرهنگ قرآن در جامعه و یکی تعلیف قلوب. دو تا از اولویت های امام زمان اینه: یک، قرآن تو جامعه گسترش پیدا کنه، یعلمون الناس القرآن کما انزل. دومین مورد مسئله یختلف، و فرمود امام علیه السلام میاد یعلف بین قلوب مختلفه، قلبها رو جمع میکنه کناره هم. دو سه تاشم امشب بگم بحث رو جمع کنم. سومین هدفی که تو اهداف امام زمان آمده و در دعای ندبه هم میخونیم، اینه محیی معالم دین. امام زمان دینداری رو تو جامعه گسترش میده. دینداری عزیزان من، دینداری یکی از وظایف مهم ماست. امیر المومنین فرمود حسنو دینکم به دنیا کن، دینتون رو با دنیاتون حفظ کنید، یعنی دنیا رو وسیله حفظ دین قرار بدید. از نشانه های آخر الزمان هم اینه، دینداری تو مردم ضعیف میشه. در بعضی روایات داریم مثل آتشی که کف دسته، اینطور نگه داشتن دین مشکل. در روایات داریم جوان صبح مؤمن میاد بیرون، شب کافر برمیگرد. حفظ دین، دین چیه؟ دین سه چیزه، دقت بفرمایید. مجموعه دین سه قسمت: یک، اعتقادات، دو، اخلاق، سه، احکام. چرا این بحث رو من مطرح میکنم؟ عزیزان من، ما تا این امور رو ندانیم نمیتونیم بنده خوبی باشیم، نمیتونیم عبادت خوبی بکنیم، لطمه میخوریم، ضربه میخوریم. باید بشناسیم دین سه شاخه است: یک، اعتقادات. ما اول عقیدمون رو باید درست کنیم، معارفمون رو باید درست کنیم. من و شما شیعه ایم، بینی و بین الله چقدر با مباحث شیعه آشناییم. ما کلام و اعتقاداتمون رو در درجه اول درست کنیم. امروز بخوای نخوای جوان مسلمان، مخصوصا شما توی این مناطق، درگیرید با این شبهات، درگیرید با این مسائل، کاری هم نداره. 10 تا 5 تا جوان میشید یه لجنه، یه کمیسیونی، خودتون با هم کار میکنید، چه اشکال داره؟ شما توی مسائل ورزشی، توی مسائل نقد فیلم ها، نقد فوتبال، نقد همه، گاهی صاحب نظر میشید، چه اشکال داره؟ مثل سابق، خدا رحمت کنه، مرحوم شهید بهشتی، آقای قرائتی میگفت رفتم خدمت ایشون، دیدم 20 تا جوان جمع کرده تو خونش، داره به اینا اعتقادات یاد میده. به من فرمودن اینا هر کدوم مال یه خانوادن، مال یه فامیلن، من رو اینا کار میکنم، اینا برن تو خانوادهشون کار کن. ضریب معرفتی اعتقادات جوانهای ما متاسفانه ضعیفه. کم هم کتاب تو بازار نیست، کتابای خوب متقن. شما همین کتاب راه حقیقت که من واجب میدونم برای شما یه بار بخونید، شماهایی که هم مرزید به هر حال با برادران اهل تسننمون، با کسانی که به هر حال اونام سوال تو ذهنشه، اونم معتقد کارش درسته. آقا حدیث داریم 3 تا چیز همه میگن حق با ماست. امام صادق فرمود 3 تا چیز همه میگن حق با ماست، 3 فرمود 3 چیزه هر کسی میگه انه علی ثواب، ثواب با صاد، من درست میگه. 1، دینه الذی یعتقد، یکی دینشونه. شما امروز به اون بودایی هم که بگی میگه حق با منه، به مسیحی هم بگی میگه حق با منه، به اون بفرمایید هندویسم هم که بگی میگه حق با منه، به شافعی میگه حق با منه، به حنفی میگه حق با منه، به برهی های هندوستان، 6 امامی، بگی میگه حق با منه، من باشون بحث کردم، گفتگو کردم، 6 تا امام بیشتر نیست، بعدیش اسماعیل، امام کاظم، به اون 4 امامی هم بگی میگه حق، بابا همه که حق نمیشه که. چطور میشود که تو این بازار ادیان و مذاهب همه بشه حق؟ درسته هر کدوم یه بهره ای از حق دارن، من اینو قبول دارم، بالاخره توحید بین ادیان مشترکه، معاد مشترکه، ولی تفاوتهایی هست. خب شما یک دوره فرمود دینش رو هر کسی میگه حق با منه، اونم که در کنار شماست میگه من درست میگم. خب شما جوانای شیعه متدین مؤمن، عزاداری جای خودش، سینه زنی جای خودش، جشن جای خودش، سرود جای خودش، شما یک دوره همین کتاب راه حقیقت که اخیراً چاپ شده، چاپ جدید، یک دوره مطالعه کنید. کتاب وهابیت بر سر دوراهی اثر آیت الله مکارم، راه حقیقت اثر آیت الله سبحانی، از شیعه بپرسید، شیعه پاسخ میگوید. حداقل با یه مقدماتی آشنا باشید. خیلی بعضی از اوقات پاسخگویی ها آسونه، ماها گیر میکنیم. من تو مکه مکرمه دیدم یه عده از این جوان ها رو یکی از این طلبه های وهابی دور خودش جمع کرده، میگه شما مشرکید، چرا سلام میدید به پیغمبر، به مرده؟ انکه میت، قرآن میگه پیغمبر مرده، سلام شرک. من رسیدم بهش گفتم آقا پس خدا علیاذ بالله مشرکه؟ چون سلام به نوح داده، سلام به موسی داده، سلام علی نوح فی العالمین، آیه قرآن دیگه، سلام علی نوح، سلام علی المرسلین. اگر سلام دادن شرکی که میگفت چرا میگه یا علی؟ طرف اساس برداشته بود زمین، یا علی زد پس کلش، گفت انت مشرک، از در و دیوار مدینه میگه انت مشرک. مثل اینکه فقط توحید تو همون خلاصه مطالب محمد ابن عبدالوهاب. نه عزیز من، دین سه شاخه دارد، یک اعتقادات. جوانان، برادران، خواهران، اعتقاداتتون رو تقویت کنید راجع به ائمه، راجع به خداشناسی، راجع به نبوت. خب دقت کنید چی میگم. دو، بخش دوم دین اخلاق. دین عقیده نیست فقط، لا دینه لمن لا حیا له، هر که حیا نداره دین نداره. حدیث داره. آمد خدمت امام سجاد، گفت آقا میشه خلاصه دینو برا من بگی چیه؟ خیلی حدیث قشنگیست، گوش بدید. اخبرنی ان شرایع دین یا ابن رسول الله، به من بگی دین چیه. امام سجاد فرمود دین سه تا کلمه است، قول الحق، حق بگو، والوفا بالعهد، به عهدت عمل کن بعد قول نباش، الحکم بالعدل، عادلانه تو جامعه حکم کن، عدالت، وفای به عهد، حق گویی، اینا دینه. این میشه بخش دوم اخلاق. نمیشه کسی بگه من اعتقاداتم قوی است ولی اخلاقم ضعیف. نه خیر، دین بخش دومش اخلاقه. سه، احکام. یک مشکلی که الان ما تو جامعه پیدا کردیم اینه، بعضی ها میگه آقا معرفت کافیه، نمازم نخوندی نخوندی، تو موسیقی هم میتونی به خدا برسی، آقا دلت پاک باشه، حالا من زکات بدم یا ندم، خدا به زکات من نیاز داره، مگه حالا من این دوتا دلار هستم بشم یا نشم، این چهار تا موی منم بیرون باشه، یکی ببینه یا نبینه، چه لطمه‌ای به جامعه وارد میشه. اساس رسیدن به خدا، راه های رسیدن به خدا متعدده، همش از طریق احکام نیست. نه عزیز من، سومین شاخه دین احکامه. آمدن خدمت رسول خدا یه گروهی، گفتن یا رسول الله ما مسلمون میشیم ولی نماز نمیخونیم. اون بابای بچهشو سفارش میگرد، گفت زکات بده چون سالی یه باره، روزه بگیر سالی یه باره، خمس بده سالی یه باره، حج برو تو عمرت یه باره، ولی تا میشنوی از من نماز نخون. تو روزی 5 بار میاد سراغه، صبح میاد، ظهر میاد، عصر میاد. بابا این یکیه. خلاصه آمدن خدمت رسول خدا، یا رسول الله یه نماز رو گردن ما بردار، بقیهش چشم. یه وقتی یه کسی رفته بود خدمت یکی از مراجع، آقای نماز صبح نمیشه شما یه فتوایی بدی؟ این نماز صبح برداری، بقیهش رو میخونیم ظهر عصر و غیره، خیلی سخته، خواب ناز بودن شیم نماز صبح بخونیم. شون خندش که آقا دست منه مگه من نماز صبح بردارم؟ اما پیغمبر اکرم فرمودن لا خیر فی دین لا صلاة فی، آیان فرمود خیر نیست در دینی که نماز توش نیست. پازل دیدید، جدول دیدید، شماره داره، یه شمارش رو به هم بریزی همش به هم بریزه، یه رقمش رو غلط حل کنی، دینم اینطوره، این ستا با همه، اعتقادات، احکام، اخلاق، هر کدومش ضعیف بشه دینداری شما میشه ضعیف. یکی از اهداف امام زمان اینه، عینه محیی معالم الدین. در روایت دارد امام زمان دست میکشه رو سرها، اعتقادات قوی میشه، عقول کامل میشه، دین وقتی میاد دینداری تو جامعه گسترش پیدا میکنه. جوانها، برادرها، خواهران، دینداریمونو تقویت کنیم. این یکی از اهدافی که در راستای اهداف امام زمان است. مگه نگفتن هر کس انتظار رو درک کنه این فرجه، و هر کس مهدی رو منکر بشه، این روایت تو منابع شیعه و سنی است، من انکر خروج المهدی فقد انکر ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله. هر کسی منکر امام زمان بشه منکر قرآن شد، منکر رسول الله شده. لذا من یه جای نوشتم اینو، ما با اهل سنت تو موضوع امام زمان 10 تا حداقل زمینه مشترک داریم. هر دومون قائلی مهدی میاد، هر دومون قائلی مهدی از آل پیامبره، هر دومون شیعه و سنی قائلیم عدالت رو اجرا میکنه، هر دومون قائلیم تو مکه قیام میکنه، هر دومون قائل هستیم ایشون آخرین ذخیره الهی است، شیعه و سنی. بله اختلاف داریم، ما میگیم متولد شده، اونا میگن متولد نشد. در تولدش اهل سنت اختلاف داره، همشون نه البته، بسیارشون میگن ما این مهدی رو قبول داریم، منتها فرزند امام عسکری نیست، از نسل پیامبر متولد میشه در آینده. من نکات اختلاف و کاری ندارم، 2-3 نکته اختلاف داریم، اما حداقل 10 مورد اتحاد تو مسئله مهدویت داریم. در مکه چند سال قبل به بعضی از علمای اهل سنت ایرانی که اونجا بودن عرض کردیم، گفتیم بابا قدیر رو شما باید جشن بگیرید، قدیر مال شیعه نیست، مگر اصل قدیر رو شما نقبول ندارید؟ بالاخره پیغمبر یه عده رو جمع کرد، من کنت مولا فهذا علی مولا، اصلش رو که قبول دارید، حالا مولا رو شما یه معنا دیگه میکنید، ما یه معنا دیگه، ولی آیا رسول خدا این حرکت رو انجام داد یا نه؟ شما قدیر رو جشن بگیرید. نیمه شعبان رو من در سنندج بودم، اهل سنت جشن مفصلی میگرفتن، منم سخنران بودم 2-3 سال، 1-2 سال رفتم برای سخنرانی، چون مسیحه مهدی قضیه شخصی نیست، 10 مورد حداقل مشترک بین ما و اهل سنته. بلذا عزیزان من یه مقداری بیایم معارف دین رو آگاهانه، فعال نه منفعل، با توجه وقت بگذاریم و انشاءالله دینداریمون دینداری محکم بشه. اگه محکم شد به این زودی کسی نمیتونه از آدم دین رو بگیره. دین محکم ماندگاره، دین محکم ثابته، یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. امیدوارم خداوند به همه ما و شما توفیق تقویت مبانی دینی رو عنایت بفرماید.